بسم الله الرحمن الرحیم. جامع المقدمات، کتاب عوامل، جلسه سوم، صفحه 136، سطر هشتم، استاد آدینه‌وند، 11/3/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
العلیم من الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب فرمودن که وهیت ظرف حکمن فلا بد لها من متعلق مثله فعلا کان او شبهه او معناه فان کان عاما مقدرا فمستقر و الا فلغ. فرمود جار مجرور حکم ظرف را دارند، همونطور که ظرف متعلق میخواد جار مجرور هم متعلق میخواد. وقت متعلق ظرف یا فعل است یا شبه فعل است، اسم فاعل یا معنای فعل مثل اسم اشاره و حروف تنوین اینها. وقت فرمود که اون متعلق اگر از افعال عموم و مقدر باشد یا شبه افعال عموم مقدر باشد، یعنی اسم فاعلشون و صفتشون باشد و اون وقت مقدر هم باشد، اون فعل و شبه فعل، اگر اون متعلق فعل و شبه فعل باشد و از افعال عموم باشد و مقدر باشد، به این ظرف جار و مجرور میگن ظرف جار و مستقر، به جهت این که اونجاها ضمیر در این ظرف جار و مجرورها استقرار دارد. و الا اگر نه، اون متعلق از افعال عموم مقدر نبود، لغو ظرف و جار مجرور را ظرف لغو میگن، به جهت اینکه اونجا در اون ظرف و جار مجرورها ضمیر مستقر نیست و ملغای از ضمیر، از اون جهت بهشون میگن ظرف و جار مجرور لغو. اون وقت اینجاها امثله لازم بود بزنیم که ظرف مستقر کدوم، ظرف لغو کدوم، جار مجرور مستقر کدوم، جار مجرور لغو کدوم. مثال برای ظرف زمان مستقر، یعنی اونجایی که ظرف ما ظرف زمان باشد و متعلق به افعال عموم مقدر باشد که بهش میگن ظرف ظرف مستقر، مثل القتال و یوم الجمعه. القتال مبتدا، یوم الجمعه این ظرف زمانه، مفعول فیه زمانی است، متعلق به کائنون یا کانه افعال عموم است مقدر، لذا یوم الجمعه بهش میگن ظرف زمان مستقر. میگیم القتال یوم الجمعه، این یوم الجمعه چون مشتمل بر زمان بر ضمیر القتال است، ضمیر القتال درش استقرار دارد، بهش میگیم ظرف زمان مستقر. القتال یوم الجمعه یعنی القتال کان یوم الجمعه، یعنی مقاتله و جنگ میباشد در روز جمعه. و القتال یوم الجمعه یعنی القتال کائنون یوم الجمعه. اون وقت القتال یوم الجمعه چون در یوم الجمعه ضمیر القتال مستتر مستقر است، بهش میگیم ظرف مستقر. این مثال برای ظرف زمان مستقر که متعلق به افعال مقدر است و مشمول بر ضمیر القتال چون ضمیر مبتدا درش مستقر است. مثال برای ظرف زمان لغو، مثل این که اون متعلقه که از افعال عموم باشد و در لفظ باشه، مثل این که میگیم القتال کائنون یوم الجمعه. اگر گفتیم القتال کائنون یوم الجمعه، این یوم الجمعه ظرف زمان لغو است، ولی اون که متعلق به کائنون یا کانه است، از افعال عموم است یا شبه فعل عموم است، اگر کانه باشد فعل عام است در لفظ، یا کائنون اگر باشد اسم فاعل است در لفظ، اینجا یوم الجمعه دیگه ظرف مستقر نیست، برای اینکه یوم الجمعه ملغای از ضمیر است، ضمیر القتال درش نیست، بلکه ضمیر القتال در این کانه یا کائنون مذکوره. اگر گفتیم القتال و کانه یوم الجمعه یا القتال و کائنون یوم الجمعه، دیگر اینجا یوم الجمعه را ظرف مستقر نمیگن، برای اینکه دیگه ضمیر القتال در یوم الجمعه استقرار ندارد، بلکه اون زمیره یا در کانه است اگر گفتیم کانه یوم القتال و کانه یوم الجمعه، یا در کائنون است اگر گفتیم القتال و کائنون یوم الجمعه. این هم مثال برای ظرف زمان لفظ متعلق به افعال عموم است مذکور. مثال برای ظرف مکان مستقر، که یعنی ظرف باشد، ظرف مکان باشد متعلق به افعال مقدر باشد، بهش بگیم ظرف مستقر، مثل زیدون اندک، بگیم زیدون اندک. اینجا این اند ظرف مکان است، ظرف مکان مستقر هم بهش میگیم. چرا؟ چون در انده ضمیر مستقر است که برمیگرده به زید، از این جهت به اندک اسم مکان بگیم ظرف مکان مستقر، یعنی ظرف مکان است که مستقر است در او ضمیر زید، زیدون اندکا، و این اندکا متعلق به کانه یا کائنون مقدر است. وقت همون ضمیری که در کانه یا کائنون مقدر مستقر است الان در اندکا مستقر است، لذا به اندکا میگیم ظرف مکان مستقر. این مثال برای ظرف مکان مستقر، زیدون اندکا، که هو در اندکا چون مستقر است بشونیم ظرف مکان مستقر. مثال برای ظرف مکان لغو که متعلق به افعال عموم باشد، فعل عام یا شبه فعل عام باشد در لفظ، که بهش بگیم ظرف مکان لغو، مثل زیدون کائنون اندک یا زیدون کان اندک. خب این اندکه دیگه ظرف مکان مستقر بهش نمیگیم. چرا؟ برای اینکه اینجا دیگه اندکه که اسم مکان است مشتمل بر ضمیر زید نیست، ضمیر زید درش مستقر نیست، بلکه ضمیر زید یا در اون کانه ملفوظ است یا در اون کائنون ملفوظ. اینم مثال برای ظرف مکان لغو، زیدون کان اندک یا زیدون کائنون اندک. مثال برای ظرفی که جار و مجرور باشد و مستقر، که میگیم جار و مجرور ظرف است، حکمان جار مجروری که ظرف مستقر باشد، مثل زیدون فدار. زیدون فدار، این فدار جار مجروری است که بهش میگیم حکم ظرف را دارد، برای اینکه این فدار هم مشتمل بر ضمیر زید است. زید مبتدا، فدار جار مجرور است و خبر زید است. چون در این فدار که جار مجرور از ضمیر زید استقرار دارد و مستقر است، بهش میگیم فدار، میگیم که ظرف مستقر، و این هم حکم ظرف را دارد. یعنی همونطوری که ظرف متعلق میخواد، فدار متعلق میخواد، همونطوری که ظرف ظرف مستقره، مثل اندکه و مثل یوم الجمعه ضمیر مبتدا یا موصوف یا ذوالحال درش استقرار داره، در فدار هم الان ضمیر زید استقرار دارد، لذا در فدار هم میگیم ظرف مستقر، ظرف مستقر از حکم زیدون فدار، فدار بهش میگیم ظرف مستقر. جار مجرور است ها، ولی چون حکم ظرف را دارد، بگیم ظرف است حکمن، وقت بهش بگیم ظرف مستقر، چون ضمیر درش استقرار داره. مثال برای جار مجروری که لغو باشد، یعنی متعلق به افعال خصوص باشد در لفظ، مثل مررت به زید، که به زید جار مجرور است، متعلق به مررت جار مجرور لغو است، که بهش بگیم ظرف لغو. اینجا هم ظرف بهش بگیم یعنی ظرف حکمن، یعنی اونطور که ظرف متعلق میخواد اینه متعلق میخواد. لغو هم هست، برای اینکه دیگه در به زید گفتیم قبلا، ضمیری مستتر نیست. مثال برای جار مجروری که با ظرف لغو باشه و اون متعلقش از افعال خصوص باشد و در تقدیر باشد، مثل بسم الله الرحمن الرحیم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم، یا بسم الاله و بهی بدینا و بهی بدینا ولو عبدنا غیره شقینا فحبذا ربا وحبدینا. بسم الاله، این بسم الاله این ظرف لغو است، چون متعلق به افعال خصوص مقدر است، دارای ضمیر نیست. یا مثل بالباعث الوارث الامواتی، بالباعث اینجا ظرف لغو است، چون متعلق به افعال خصوص مقدر است. بسم الله متعلق به اقسمه مقدر است، یا بالباعث الوارث الاموات متعلق به اقسمه مقدر است. اون اقسمها فعل خصوصا، اقسمه فعل خاص از افعال عمومی. خیلی خوب، اون وقت بعد از اینا دیگه مثال زدیم، گفتیم که یکی از حروف جاره من است و برای ابتدا میاد و دلالت بر ابتداییت میکند، ابتدا غایت، برای ابتدا مسافت میاد. ابتدا مسافت گفتیم یا مکانیه، مثل سرت من البصره الى الکوفه، سرت من البصره، اون من دلالت بر ابتدا سیر میکند، یعنی ابتدا سری من البصره. یا این که برای ابتدا زمانی میاد، برای ابتداء مسافت زمانی، گفتیم مثل سمت من یوم الجمعه، سمت من یوم الجمعه یعنی ابتداء سومی من یوم الجمعه، از روز جمعه است. یا گفتیم برای ابتداء میاد که اون ابتداء نه ابتداء زمانی نه ابتداء مکانی، مثل قرأت من آیت کذا، قرائت کردم از فلان آیه، از آیه کذا یعنی از فلان آیه، یعنی ابتداء قرائتی من آیت کذا، از آیه فلانی. اینجا این من آیت کذا مثلا به جای آیت الکرسی نشسته، یعنی مثلا قرائت من آیت الکرسی، یعنی ابتداء قرائتی من آیت الکرسی. اون من برای ابتدا اومده و اون ابتدا نه ابتدا مکانی است نه ابتدا زمانی، آیت الکرسی کلام است، لفظ است. یا مثلا میگیم قرائت من آیت یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل فما بلغت، اونجا که میگیم که قرأت من آیت یا ایها الرسول، اون من آیه برای ابتدا میاد، برای ابتدا قرائت، یعنی ابتدا قرائتم از این آیه بود. خب ابتدا قرائتم از این آیه بود، اون آیه نه زمان است نه مکان. یا قرأت من سوره هل اتا، در شأن وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها و حسن و فضه سلام الله علیهم اجمعین است، قرأت من سوره هل اتا، یعنی ابتداء قرائتی من سوره هل اتا، از سوره هل اتا بوده. یا قرأت من سوره والعادیات ضبحا، یعنی ابتداء قرائتی از قرائت من از سوره هل اتا، از سوره والعادیات بوده، که در شأن امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام و سربازانی که در خدمتش بودن در یکی از جنگان نازل شده. خب این یکی از معانی من بود، گفتیم که برای ابتداء زمان، ابتداء مسافت و میاد، ابتداء مسافت زمانی یا مکانی یا غیرش. یکی دیگر از معانی من گفتیم برای تبیین، مثال زدیم به فجتنب الرجس من الاوثان. خب گفتیم من الاوثان برای تبیین، یعنی بیان مجمل، یه مجمل قبلا ذکر شده است و وقت به وسیله من اون مجمل را بیان میکنیم. گفتیم مثل فشتنی با رجس من الاوثان، اجتنام کن رجس را، یعنی پلیدی را. خب پلیدی معنی عام دارد، نمیدونیم کدوم مراده، همش مراده همه پلیدی ها یا پلیدی خاص، نمیدونیم، این مبهمه، مجمله. اون من الاوثان اون من میاد بیان اون، بیان اجمال رجس را میکنه، بیان رجس مجمل، رجس مبهم را میکنه. میگه مراد از اون رجس اوثان بت هاست، این من پیش میاد، من بیانی هم برای تبیین اومده. یا اندی اشرون من الدراهم، اشرون سمانون، مثلا اشرون، سلاسون، اربعون، خمسون، تسعون، سبعون، سمانون، اینا اسم و عددن، عقود سمانیه بهشون میگن، از بیستا تا نوتا عقود سمانیه بهشون میگن، عقود هشتگانه. این اشرون مبهمه، از مبهماته، اشرون بیست، خب بیستا چی مبهمه، معلوم نیست، مجمله معلوم نیست، بیستا کتاب، بیستا قلم، بیستا مثلا درخت، بیستا درهم، بیستا دینار، معلوم نیست. اندی اشرون، نزد من است بیستا، این بیستا مبهمه. اون من میاد بیان این مبهم رو میکنه، میگه متکلم میگه اندی اشرون نزد من است بیستا، میدونی اون بیستا چی هست؟ نه، من الدراهم ها، میگه اون بیستا عبارتن از درهم ها، این من الدراهم بیان اون اشرون را میکنن، میگه مراد از اون اشرون که نمیدونی چی چیه درهم است،
این من منت درهم بهش میگن من بیانیه، برای تبیین میاد، برای بیان اون اشرون مبهم، یا میگه مراد از اشرون درهم است. یا اندی سلاسون من الدراهم، اندی اربعون من الدراهم، اندی خمسون من الدراهم، تا آخر. این سه معنا برای من. معنای چهارمی که برای من اومده برای تبعیض میاد. تبعیض یعنی بعضیت، مثل اخذت من الدراهم، اخذت من الدراهم، اون من الدراهم برای تبعیض میاد، یعنی به معنی بعض میاد. بعض یعنی اخذت بعض الدراهم، ها اخذت من الدراهم یعنی اخذت بعض الدراهم، یعنی اخذ کردم بعضی از درهم ها را، بعضی از این درهم را، نه همشون را. اون من برای تبعیض اومده. یکی دیگر از معانی من بدلیته، به معنی لفظ بدلون میاد. من تبعیض به معنی لفظ بعضون میاد، من بدلیت به معنی لفظ بدلون میاد. مثل قول خدا تعالی ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکه، ها این منکم به معنی بدل میاد، به معنی لفظ و معنی بدلون. ولو نشاء لجعلنا منکم یعنی ولو نشاء لجعلنا بدلکم، یعنی اگر میخواستیم ما قرار میدادیم بدل شما ملائکه را، یعنی بجای اینکه شما را خلق کنیم ملائکه را خلق میکردیم، ولی نمیخواستیم که یک مخلوق دیگری غیر از ملائکه خلق کنیم که دارای هر دو جنبه باشد، هم داره جنبه ملکوتی باشد، بله، و هم داره جنبه حیوانی باشد، هم دارای جنبه فرشته باشد، هم دارای جنبه شهوانی باشد. با هر دو جنبه خلقش میکنیم و اون وقت امرش میکنیم به اطاعت. ببینیم تابع شیطان شهوت میشه یا تابع خدا و اسلام و ایمان میشه. اون وقت اگر تابع خدا شد، تا به اسلام شد، به قانون اسلام و ایمان اینا عمل کرد، اون وقت از فرشته بالاتر میشه. خب یکی دیگر از معانی من گفتیم برای تعلیل میاد، یعنی به معنی علت میاد، برای علیت. مثال زدیم به این شعر فرزدق، مثل یغزی حیاءن و یغزا من محابتی، اون من محابتی به معنی تعلیل میاد. من تعلیلیه یعنی به معنی لام علت میاد. این یغزی حیاءن و یغزا من محابتی یعنی یغزا لمحابتی، مخمانش این میشه یغزی حیاءن، حضرت چشماش پایین میآورد به علت حیا، به خاطر حیا، و یغزا من محابتی و چشم دیگران هم پایین میآمد، من محابتی یعنی لمحابتی، یعنی به علت محابتی که در وجود مبارک امام سجاد، امام زین العابدین، علی ابن الحسین علیهم السلام بود. فلا یکلم الا حین یبتسم، کسی حرف نمیزن مگر وقتی که حضرت تبسم کرد. معنی ششمی که برای من ذکر شده است ظرفیتی، یعنی به معنی فی میاد. هر وقت میگن که من برای ظرفیت میاد، یعنی به معنی فی میاد. ظرفیت معنای فیه. ظرفیت عبارت، معنای ظرفیت عبارت است از حلول شیء فی شیء، یعنی من به معنی فی میاد. معنای فی این است، حلول شیء فی شیء، مثل جلست و فل مسجد ها، جلست و فل مسجد یعنی جلول من حلول کرده بود در مسجد. این فی چطور دلالت بر حلول جلوس من میکند در مسجد؟ میگه جلوس من، نشستن من در مسجد حلول کرد. من هم که برای ظرفیت میاد به معنی این فی میاد، یعنی دلالت بر حلول شیء و وقوع شیء فی شیء میکند. مثل مازا خلقو من الارض، یعنی مازا خلقو فی الارض، بنابرای تفسیر گفتن این من معنی فیه، یعنی مازا خلقو فی الارض، یعنی چه خلق کردند این بت‌هایی که، یا این خدایان گوشتی که شما اونها را میپرستید، این آلهه‌ای که غیر از رب العالمین هستند، موات و الارزین هستند، غیر از مالک یوم الدین هستند، اینهایی که شما اونها را میپرستید، مازا خلقو چی خلق کردن اینها من الارض، یعنی فی الارض، یعنی چی خلق کردن در زمین، یعنی آیا اینها مخلوقی هم خلق کردن کن مخلوقشون خلق شده باشد در زمین، حلول کرده باشند در زمین، باشند در زمین، ها این من گفتن معنی فیه، برای ظرفیت میاد. این یه تفسیر است از این من. بعضی گفتن این من الارض معنی فیه، بعضی دیگر گفتن این من الارض من بیانیه است، مثل من فشتنه و رشته من الاوسانه، برای اینکه این مای مازا خلقو مای استفامی است، مای استفامی از مبهمات، مبهمه مجمله، معنیش این میشه مازا خلقو چی خلق کردند، اون وقت اون چیز معلوم نیست، مجمله مبهمه، چی خلق کردند. اون وقت من اگر بیانیه باشد میگه اونی که خداوند متعال ازش سوال کرده است که چی خلق کردند، اون من الارض یعنی اونا زمینی براتون خلق کردند، مازا خلقو من السما آسمانی براتون خلق کردن، مازا خلقو من الشمس چی خلق کردن اونها آفتابی براتون خلق کردن، مازا خلقو من القمر چی خلق کردند اونها ماهی براتون خلق کردن. بعضی گفتن من بیانیه است، ولی ایشون فرموده است من این من الارض به معنی ظرف است، یعنی معنی فیه، یعنی مازا خلقو فی الارض. معنی هفتمی که برای من اینشون ذکر فرموده این است که فرموده است که من زائده واقع میشه. خب زائده واقع شدن این دیگه معنایی نیست، ولی در واقع هم باز هم معناست، چون حروف زائده که در کلام عرب میخونی میگیم مثلا فلان حرف زائده است، من زائده است، لام زائده است، هر حرفی که در کلام عرب حکم به زیادیش کردند اونجا برای تأکید میاد، برای تأکید، تأکیدش این است که اون حرف زائده در اون جمله به منزله تکرار جمله میاد، و وقتی که یه چیزی را عرب تکرار میکند مقصودش از تکرار تأکید مضمون اون جمله است. مثلا اینجا که مثال زده است که زائده واقع شده، مثلا ما من اله الا الله، این من ما من اله الا الله، خب این زائده است، یعنی این من نبره ابتدای زمان، نبره ابتدای مکان، نبره تبیین، نبرای تبعیض، نبرای بدل، نبرای تعلیل، نه ظرفیه است، نه هیچ کدام از اینا نیست. خب وقتی هیچ کدام از این معانی نبودن و امثال اینا، این پس زائده است. خوبه وقت زائده، حروف زائده را برای تکرار میارن، برای تأکید. مثلا ما من اله الا الله، این در این در قوه تکرار این ما اله الا الله، که اینجا دو بار گفته شده ما اله الا الله، ما اله الا الله، نیست خدای بجز خدای یگانه، نیست خدای بجز این خدای واحد قهار جبار رب العالمین ارحم الراحمین. ها اینجا این حروف زائده در قوه تکرار جمله هستن، به منزله تکرار جمله هستن، ولی این که در ترکیب زائده هم هستند، یعنی هیچ کدام از اون معانی قبلی را ندارد، متعلق به عامل نیست، عامل هم نمیخواد، حروف زائده اون نیست که عامل نمیخواد، متعلق نمیخواد. خب پس گاهی از اوقات من زائده واقع میشه. وقت کنی یک کسی میگه من که زائده واقع میشه محل زیادش کجاست؟ خوب است محل موضع این من زائده را به ما نشون بدید تا بشناسیم در کجا زائده واقع میشه. می‌فرماید در غیر موجب زائده واقع میشه. غیر موجب چیه؟ یعنی در کلام منفی، مثل ما من اله الا الله، ما من اله الا الله، این کلام منفیه، چون مای نافیه روشه. ما من اله الا الله، این ما به معنی لاست، که انه گفته شده لا اله الا الله، اون منم زائده است، ما به معنی لاست، مای نافیه است، من هم زائده است. ما من اله الا الله یعنی لا اله الا الله، این من زائده است. وقت گفتیم حروف زائده در قوه تکرار جمله است، منزله تکرار جمله است. اون وقت کانه اینجوری میشه ما من اله الا الله یعنی لا اله الا الله، لا اله الا الله، یا ما اله الا الله، ما اله الا الله. خب پس من زائده در کلام منفی واقع میشه، مثلا من در ما من اله الا الله، یا در هل من خالق الا الله، این هل به معنی مایه، به معنی لایه، هل گاهی از اوقات معنی مای نافیه، لای نافیه میاد. وقت چرا این هل به معنی مای لا آمده؟ این بهش میگن استفهام انکاری. استفهام انکاری در قوه نفی است، از این جهت اینجا این هل کلام را منفی کرده. حالا این چون فعلا برای مبتدی گفته می شود، این حل را فعلا به معنی لا نافیه و مای نافیه شما بگیرید. حل من خالق الا غیر الله یعنی ما من خالق غیر الله، ما من حل من خالق غیر الله وقتی به معنی ما من خالق غیر الله باشه کلام کلام منفیه، پس این من در حل من خالق غیر الله این من در کلام منفی زاید است و معناش اینه یعنی هل خالق غیر الله، آیا خالق غیر از خدا هست؟ ها نه نیست، اینم باز من زاید است در کلام منفیه. باز مثال مثل لا تؤذی من احد، این من در لا تؤذی من احد در کلام منفی قرار گرفته زائد است، چون لا تؤذی نهی است، نهی هم برادر نفی است. لا تؤذی یعنی اذیت نکن، من احد یعنی هیچ کسی را. خب این منم زائد است، یعنی لا تؤذی احدن، بسیار خوب این منم شد زائد. خب این من هفت معنا از معانی من ذکر کرده است و البته معانی غیر از اینا هم داره که به در مفصلات انشاءالله میخونیم. یکی دیگر از حروف جاره این عبارت است از الا. خب الا یکی چند تا معنا برای ذکر کرده، برای این الا دو معنا ذکر کرده است، یکی برای انتها غایت مکانی، یکی برای انتها غایت زمانی دو، و برای انتها بلکه چهار معنا برای ذکر کرده، برای انتها غیر مکان و زمان هم میاد و به معنی معهم میاد. چهار معنا برای اله ذکر کرده، برای انتها غایت مکانی، برای انتها غایت زمانی، برای انتها غایت غیر مکانی و زمانی و به معنای معهم. به معنا اله برای انتها غایت میاد، یعنی دلالت دارد بر نهایت مسافت. غایت در این عبارت ها به معنی مسافت است، یعنی برای انتها مسافت میاد، برای انتها مسافت مکانی. اونجایی که برای انتها مسافت مکانی میاد، مثال زده مثل سرتو من البصرت الى الکوفه، این الای در الى الکوفه برای انتها مسافت میاد، معناش اینه سرت من البصره الى الکوفه، یعنی ابتدا سیر من از بصره بود، خب انتهاش کجا بود؟ الى الکوفه، یعنی این الى الکوفه یعنی انتها سیری الى الکوفه، یعنی منتهای سیر من تا کوفه بود، یعنی انتهای سیر من کوفه بود. این الى الکوفه برای انتها اومده. خب و گفتیم اینها ظرفن حکمن، یعنی همونطوری که ظرف، یعنی همونطوری که یوم الجمعه اندک اونا متعلق میخوان، اینا متعلق میخوان در همه اون مسائل امثله که برای من هم زدیم غیر از اونجایی که زائده بود همه متعلق داشتند. مثلا سرتو من البصره، من البصره متعلق به سرتو بود، یا مثلا فجتنبو رجس من الاوسان، من الاوسان متعلق به فجتنبو بود. اینجا هم الالکوفه متعلق به این سرتوه، ظرف هستی که متعلق میخواد. گفت لابد لها من متعلقین مثله، گفت ناچار است، ناچاریم برای این حروف جاره هم متعلق باشند مثل ظرف، مثل متعلق ظرف. همونطوری که یوم الجمعه مثلا اندل امیر، امامک، اندکه متعلق میخواستن، اینها متعلق دارن، متعلق هاشون این فعل هایی است که ذکر میکنیم. اله برای انتها غایت میاد، مثل اله الکوفه برای انتها غایت مکانی میاد، خب کوفه هم مکان است دیگه. اله برای انتها سیر اومده است و گفته انتها سیر منم کوفه است، یعنی مکان منتها الیه سیر من کوفه میشه. او زمانن یا برای انتها مسافت زمانی میاد، مثل الای در اتم الصيام الى الليل، اتم الصيام الى الليل، این الا برای انتها مسافت و مسافت زمانی اومده. آیه است میفرماید تمام کنید روزه را تا کی؟ انتهای روزه ما چه زمانی باشد؟ الى الليل، یعنی انتهای روزه شب باشد، چون روزه هم اولی دارد آخری دارد، اولش یک آن قبل از طلوع صبح است، آخرش کیه؟ لیل یعنی مغرب شرعی، وقتی که زوال و همره مشرقی میشه. پس این الای الی لیل دلالت دارد بر انتهاء زمان، یعنی میفهموند که منتهاء الیه این روزه این زمان است، یعنی لیل است شب است. او غیره هما، یا این که این اله برای انتهاء میاد ولی انتهای غیر زمانی و مکانی، دلالت بر انتها دارد اون انتها، نه انتهای زمان و نه انتهای مکان. مثل قلبی الیک، قلبی الیک یعنی محبت قلبی الیک، یعنی محبت قلب من، علاقه قلبی من به سوی توست. خب علاقه من به سوی توست، این علاقه و محبت قلبی یه مبدعی دارد، یه منتهایی دارد. و این الای در قلبی الیک برای انتها میاد و نه انتها، این انتها نه انتها زمانی است نه انتها مکانی. قلبی الیک یعنی علاقه قلب من به سوی توست، محبت قلبی من به توست، خب توجه قلبی من به توست. این توجه قلبی و محبت قلبی، علاقه قلبی یه مبدعی دارد، یه منتهای، مبدعش قلب من است، منتهاش کیه؟ الیک، مخاطب است. اون مخاطب نه زمانی است نه مکانی، مثلا این الا برای انتهای عمر است، یعنی مجرورش منتها الیه این محبت قلبی است. اون مجرورش که کاف باشه که منتها الیه توجه و محبت و علاقه است، مخاطبه، یعنی اون شخصه، اون شخص هم نه مکانی است نه زمانی. بسیار خوب، این خارج مقداری از این مطالبی که تا به حال گفته بودیم. و اما تطبیق، اگر کم نباشد تطبیق کنیم، پس این که برای تطبیق کم باشه. یکی دیگر از معانی اله این است که به معنی معمیاد، مثل لا تأکلوا اموالهم اله اموالکم، که این الای در اله اموالکم به معنی معه است، یعنی لا تأکلوا اموالهم مع اموالکم، یعنی نخورید اموال ایتام را، یتیم ها را با مالای خودتون، یعنی اموال اونها را نخورید، نه تنها تنها بخورید اموالشون را، نه اینکه قاطی با مالای خودتون مخلوط کنید بخورید، یعنی اموال یتیم را نخورید، تصرف در اموال یتیم نکنید. خب این اله به معنی معاست، لا تأکلوا اموالکم اموالهم، یعنی نخورید اموال ایتام را اله اموالکم، یعنی با اموال خودتون، یعنی اونها را مثل مال خودتون ندونید، کمونطوری که مال خودتون میخورید اونها را هم بخورید، نه نخورید. خب یکی دیگر از حروف جار با، و این با هم معانی متعدده دارد که ایشون اینجا تا 13 معنا براش می نویسد. ما یکی دو معناشو میگیم و بقیش برای بعد میمونه. یکی از معانی با استعانه است، استعانه یعنی کمک جستن، مثل بسم الله الرحمن الرحیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم این با برای استعانته، یعنی وقتی که کاری میکنی، مثلا غذا میخوری میگی بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی میخونم به کمک خدا، بیاری خدا. راه میری میگی بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی یاری میرم بیاری راه میرم بیاری خدا. یا می جنگی با دشمنان اسلام میگی بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی می جنگم بیاری خدا، با دشمنان اسلام می جنگم بیاری خدا. به مناسبت مقام متعلق برای این بای بسم الله الرحمن الرحیم تقدیر میگیریم، هر کجا مناسب با مقامش، مثلا در مقامی که میخوای قرائت قرآن کنی میگی بسم الله الرحمن الرحیم، اونجا اونی که متعلق این بسم الله میشه اونجا قرائته، چون مقام قرائته، وقتی قرائت میکنی میگی بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی قرائت بسم الله الرحمن الرحیم. اینجوریه، هر کجا یه چیزی مناسب با مقامی تقدیر میگیری. یا مثلا مثل بسم الله و بهی بدینا، یعنی بیاری خدا، به نام خدا شروع میکنم به کار و به نام او ابتدا میکنم به کار. ولو عبدنا غیره شقینا، اگر عبادت کنیم غیر خدا را ما شقی میشیم. فحبذا ربا و حب دینا، به چقدر خوب است خدا و چقدر خوب است دین خدا. مثل که این بیت از حضرت ابی طالب علیه السلام بوده، اینجور در سیوتی به نظرم هست. خب پس یکی از معانی با استعانت، این بسم الله الرحمن الرحیم هم جار مجرس ظرف لغو هم است، متعلق با افعال خصوص مقدره، یا ابتدیو یا استعینو یا هرچ استعینو باشد برای استعانت. یکی دیگر از معانی با مصاحبت، یعنی به معنی مع میاد، مثل دخلت علیه بسیاب سفر، بسیاب سفر یعنی مع سیاب سفر، مصاحبت به معنی مصاحبت میاد یعنی به معنی مع میاد، مع هم به معنی مصاحبت است. مثل دخلت علیه بسیاب سفر، این بای بسیاب معنی مع است، یعنی دخلت علیه مع سیاب سفر، یعنی داخل شدن بر اون شخص با لباس های مسافرت هم. و منه و از این قبیل شمرده میشه، یعنی به معنی مصاحبت گرفته شده بای در این ذکر شریف، سبحان ربی العظیم و بحمده، یا سبحان ربی الاعلا و بحمده، این بای بحمده ها به معنی مصاحبت گرفته شده، یعنی تسبیح میکنم خدای عظیم را، منزه میدونم خدای عظیم را، تسبیحش میکنم به حمدش، یعنی با حمدش، یعنی مع حمدش، یعنی هم تسبیحش میگم هم حمدش میگم. یکی دیگر از معانی با الساق، یعنی چسباندن چیزی به چیزی. الساق هم دو جوره، یه الساق داریم حقیقی، یعنی واقعا الساق چسبیدن حقیقیه، یه الساق هم داریم مجازی، یعنی الساق چسبیدن حقیقی نی، بلکه مانند الساق و چسبیدنه، بهش میگن الساق مجازی. الساق حقیق با برای الساق حقیق بیاد، مثل بهی داون، مثلا به زیدن داون، یعنی با زید دا است، یعنی درد است، با زید درد است، خب حالا درد چسبیده به زیده، خب اگه رو تب میکنه تب بهش چسبیده دیگه داخل تمام سلولای بدنش، این الساق حقیقی میشه. به زیدن داون، به امرن داون، بهی داون، یعنی به فلانی داون، با او درده، درد به این الساق و چسباندن حقیقی میگم. یه وقت هم برای الساق مجازی میاد، یعنی مثل الساقه، مثل مررت به زیدن، این بای به زیدن هم برای الساقه، گرچه برای تعدیه است، ولی در این تعدیه برای متعدی کردن فعل لازم است، این بای به زیدن اصلا برای متعدی کردن مررتو لازم است، مررتو به زیدن یعنی مرور کردن به زید، ولی همین بایی که برای تعدیه است معنی الساق میده اینجا، معناش اینه، این قرب مروری به زیدن، یعنی قرب مروری من زیدن، یعنی قرب مروری الی زیدن، یعنی نزدیک بود مرور من به زید، ها نزدیک شدن مرور و گذر کردن من به زید، این نزدیک شدن هم مثل چسبیدن و الساقه. خب تا اینجا خارج بسه، حالا شروع کنیم به تطبیق. از من شروع میکنیم به تطبیق. فمن لابتداء الغویه، که از حروف جاره من است و برای ابتداء مسافت میاد، مکانن یعنی برای ابتداء مسافت مکانی میاد، یعنی میرسوند که مجرورش مبدع فعلش بوده، مجرور این من مبدع فعل این متکلم بوده، ابتدای فعل این متکلم بوده، مثل سرت من البسره، این من برای ابتداء مسافته، یعنی ابتداء سیر من از بسره بوده. خب سیر یه مسافتی میخواد دیگه، یه فرسخ، دو فرسخ، ده فرسخ، هرچی، پس این سیر یه مسافتی میخواد. وقت مبدا این مسافت کجا بوده؟ بصره بوده، مکانی که مبدا این سیر بوده کجا بوده؟ بصره بوده. سیر تو من البصره یعنی ابتدا سیری من البصره، یعنی مبدا سیر من از بصره بوده. سیر تو من البصره الی الکوفه، اون الی هم برای انتها میاد، این برای اینجا، من برای ابتدا مسافت مکانی اومده. او زمانن، یا برای ابتدا مسافت زمانی میاد، مثل صمت من یوم الجمعه، صمت من یوم الجمعه یعنی روزه گرفتم، از روز جمعه شروع کردم به روزه گرفتم، این من یوم الجمعه برای ابتداء مسافت زمانی میاد. خب صمت یعنی روزه گرفتم، روزه گرفتن هم یک مدتی میخواد، بله یه اولی دارد روزه گرفتن، یه آخری دارد، اولش یک آن قبل از طلوع صبح هست، خب آن قبل از طلوع صبح میشد مبدأ، اون وقت یک منتهایی میخواد، منتهاش هم مثلا آخر مغرب شرعی، مثلا مغرب شرعی میشه. وقت وقتی که متکلم میگه صمت من یوم الجمعه، یعنی ابتدا روزی من از روز جمعه بود. مثلا اگر یه هفته روزه گرفته، میگه ابتدا این روزه های من از روز جمعه بود. خب از روز جمعه تا مثلا تا روز پنجشنبه یک مدتی است دیگه. این مدت که روزه گرفته است، مبدا این مدت ابتدا صومش در این مدت روز جمعه بوده، انتهاش مثلا روز پنجشنبه میشه. اون وقت میشد صمت من یوم الجمعه الى یوم الخمیس، مثلا اون میشد منتهاش. پس این من یوم الجمعه برای ابتدا زمانی میاد، میگه یوم الجمعه مبدا زمانی صوم بوده. او غیره همایا برای ابتداء مسافتی میاد که اون مسافت نه زمانی است نه مکانی، که اون مجرورش که ابتدائیت را میرسوند من اونجا، نه مکان است و نه زمان. مثل قرأت من آیت کذا، قرأت کردم از آیه فلانی، مثلا من آیت الکرسی یا من آیت تبلیغ، یعنی آیه یا ایوه الرسول بلغ ما انزل که در شأن وجود مبارک امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام است، وقتی در غدیر خم نصب شد به خلافت امامت و امارت. خب قرأت من یا ایوه الرسول بلغ ما انزل، خب این یا قرأت من آیت الکرسی یا قرأت من آیت انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. این من اینجا ها، یا قرأت من سورت هل اتا، یا قرأت من سورت والعادیات، تمام این من ها برای ابتدا میان. ابتدا نه ابتدا زمانی نه ابتدا مکانی، برای این که قرأت من آیت الکرسی، آیت الکرسی نه زمان است نه مکان. یعنی ابتدا قرأت من از آیت الکرسی بود تا آخر، مثلا تا آخر سوره بقره، یا ابتدا قرأت من از سوره هل اتا بود تا دو سوره بعد از سوره هل اتا. اینجا سوره ها کلام هند، کلام نه زمان است نه مکان. یا قرأت من سوره والعادیات یا وضحا که در شأن امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام، علی علیه الصلاه و السلام بوده، خب نه مکان است نه زمان. یعنی ابتدا قرأت من از سوره مبارکه والعادیات بوده تا دو سوره، سه سوره بعد از او. این منها برای ابتدا اومدن، و اون ابتداهایی که عبارت از سوره یا آیه باشن نه زمانن، اون آیه و سوره نه مکان، کلامن. ولی تبیین، و این یه واوی میخواد این کتابا نداره، ولی تبیین یعنی این من برای تبیین هم میاد، یعنی بیان مجمل. مثل قول خدا تعالی فشتن بر رجس من الاوسان، فشتن بر رجس من الاوسان یعنی دوری بجوید از پلیدی ها، از پلیدی. پلیدی خیلی چیزا هست، پلید همه محرمات پلیدی هستن، همه نجاسات پلیدی هستن، همه معاصی پلیدی هستن. مراد از این پلیدی کدومه؟ میگه هم من الاوسان. اون پلیدی عبارت است از بت‌ها، از بت‌ها. فعلا مقتضی مراد از این اجتناب، اجتناب از بت‌ها است. اونا هم هر کدام نهی خودشون دارن به اجتناب، امر خودشون دارن به اجتناب. پس من الاوسان این برای بیان و توضیح اون رجسه. خب و اینا هم گفتیم که جار مجرور ظرفن حکمن، یعنی متعلق میخوان مثل ظرف. خب اون من البصره متعلق به سرتوه، این من یوم الجمعه متعلق به سرتوه، این من آیت کذا متعلق به قرعتوه، این من الاوسان متعلق به فجتنبوس. اگر گفتیم من بیانیه هم متعلق میخواد. و باز مثال برای من بیانیه، اندی اشرون دراهم، نزد من است اشرون بیستا. این بیستا از اسماء عدده، اسماء عدد از مبهماتند، مبین میخواد. نزد من است بیستا، بیستا چی؟ درهم، دینار، قلم، کتاب، مثلا ضبط صوت. میگه نه، من الدراهم، نزد من است بیستا، اون عبارتند از درهم ها. این من برای بیان اشرون میاد، میگه اون اشرون درهم است. ولی تبعیز، من برای تبعیز میاد، یعنی به معنی کلمه بعضون. بله، مثل چی؟ مثل اخستو من الدراهم، یعنی اخستو بعض الدراهم، این من به معنی بعض آمده. و خب باز این من الدراهم متعلق به اخستوه. ولی بدل، من برای بدلیت هم میاد، یعنی معنی کلمه بدلون میاد اصلا. مثل چی؟ مثل قول خدا تعالی ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکتن، ولو نشاء لجعلنا منکم یعنی ولو نشاء لجعلنا بدلکم، اومین من منکم معنی بدلکم یا معنی بدلکم. خب یعنی اگر میخواستیم قرار میدادیم بدل اسما ملائکه ها را، به جای شما یه خلق دیگر ملائکه خلق میکنیم. ولی تعلیل و برای به معنی تعلیل میاد، یعنی به معنی علت بودن، یعنی به معنی لام تعلیل. مثل قول شاعر یغضی حیاء و یغضا من محابتی، هم و یغضا من محابتی یعنی و یغضا لمحابتی، یعنی چشم به هم میذاشت حضرت حیاء به علت حیاء که داشت و یغضا و چشم به هم گذاشته میشد چشم اصحابش من محابتی یعنی لمحابتی. پس من محابتی معنی لام تعلیله، یعنی لمحابتی، یعنی چشمهای اصحابش به هم میامد به علت محابتی که در وجود مبارک امام سجاد امام زین العابدین علی ابن الحسین علیه السلام بود. فلا یکلم الا هین یبتسمو، تکلمی نمیشد مگر اون هینی که حضرت تبسم میفرمود، اون وقت اصحابش حرف میزدن. ولی ظرفیه و من به معنی فی میاد، مثل قول خدا تعالی مازا خلقو من الارض، یعنی مازا خلقو فل ارض، یعنی چه خلق کردن در زمین. و تکون زائده، و این من زائده هم میاد البته در غیر موجب، ال منفی یعنی در کلام منفی، مثل ما من اله الا الله، این من زائده است، یعنی ما اله الا الله، یعنی لا اله الا الله، این من زائده است. و هر مثل همین در هل من خالق غیر الله، هل من خالق غیر الله، این من زائده است، یعنی هل خالق غیر الله، یعنی نیست خالق غیر خدا. و همینطور مثل من در لا تؤذی من احد، این کلام نهیه، نهی هم برادر نفیه، لا تؤذی من احد یعنی لا تؤذی احدن، یعنی اذیت نکن احدی را. یکی دیگر از حروف جاره الاس، الا برای انتها غایت میاده، برای انتها مسافت، اون هم گاهی برای انتها مسافت مکانی میاد، یعنی میرسوند انتها اون مسافت مکانه نه زمان، مثل صرف من البصره الی الکوفه، خب این اله در اله کوفه میرسوند که منتها اله سیر مکان کوفه است، سیر کردم من از بصره، منتهای سیر من هم منتهای اله سیر من هم مکان کوفه بود، اله کوفه تا کوفه. او زمانن یا برای انتها مسافت زمانی میاد، مثل اتم الصیام اله لیل، تمام کنید روزه را تا کی؟ تا شب. این اله میرسوند منتها اله زمان روزه شب، شبه. او غیره ما یا برای انتها غایت میاد که اون انتها غایت نه زمان است نه مکان، مثل قلبی الیک، یعنی توجه قلبی الیک، توجه قلبن به سوی توه، خب توجه قلبی یه مبدعی میخواد توجه، یه منتعالی میخواد توجه، مبدع توجه محبت علاقه هرچه قلب، منتعالی این توجه یا محبت یا علاقه قلبی اون شخص مخاطبه، اون شخص مخاطبم نه زمان است نه مکان، ولی میشه گفت مکان است ها، اما مکان اصطلاحی نیست، انسانه و انسان هم مکان مصطلح نیست. و تکونو به معنا مع، و میباشد این الاب معنی مع قلیلن خیلی کم، مثل ولا تاکلوا اموالهم الى اموالکم، یعنی لا تاکلوا اموالهم مع اموالکم، این الاب معنی مع، یعنی نخورید اموال ایتام را با اموال خودتون، یعنی اموال اونا را مثل اموال خودتون نخورید، مال اونا براتون حرومه، مگر در موارد خاصه ای که برایشون کار کنید، عملگی کنید، مزد کارتون را ولی امر یتیم معین کند. یکی دیگر از حروف جار باست، با هم معانی متعدده دارد، یکیش استعانت است، یعنی کمک جستن، مثل کجا؟ مثل بسم الله الرحمن الرحیم، کاری که شروع میکنی میگه بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدای رحمان الرحیم، بخشنده مهربان ها. اونجا حدیث دارد کل امر زیبال ولم یبدع فیه به بسم الله فهو ابتر، هر امری که دارای شأنی باشد ابتدا نشود در اون امر به نام خدا، اون امر نقصان دارد، یا مادی یا معنوی یا هر دو. بله شاعر میگه مطلع دیوان اسرار قدیم، نام بسم الله الرحمن الرحیم، زد علم بر قبه عرش عظیم، نام بسم الله الرحمن الرحیم. خب این بای بسم الله برای استعانت اومده، یعنی استعینو
به نام خدای رحمان رحیم. ولی المصاحبه یکی یک دیگر از معانی با مصاحبت است، یعنی به معنی معمیاد، مثل دخلت علیه بسیاب السفر، یعنی دخلت علیه مع سیاب السفر. و منها و از این قبیله که با به معنی مصاحبت اومده سبحان ربی العظیم و بحمده، یعنی تسبیح میکنم خدای عظیم را با حمدش، یعنی هم تسبیحش میگم هم حمدش میگم، یا سبحان ربی الاعلا و بحمده، یعنی تسبیح میگم خدایی که اعلا و بالاتر و برتر بزرگتر است و حمدش هم میکنم. ولی الالصاق، و با برای الالصاق هم میاد، یعنی چسبندن چیزی به چیزی، چسبیدن چیزی به چیزی. الالصاق هم دو جوره، اما حقیقتاً یا الالصاق، الالصاق حقیقی واقعیه، مثل بهی داون، یعنی به زیدن داون، دا یعنی درد، یعنی با زید درد است. خب درد دیگه چسبیده به ریش زید ولکنی مثلا، خدا نخواست. این الالصاق حقیقیه. او مجازن، یا برای الالصاق مجازی میاد، یعنی مثل الالصاق، مثل چسبیدن، مثل مررت به زیدن، هم مررت به زیدن، یعنی التصق مروری به زیدن، یعنی چسبیده است مرور من و گذر من به زید، یعنی من بغل زید که رد، بغل زید رد شدم. خب این از بغل زید رد شدن مثل این است که مرور انسان به او هم چسبیده باشد. ای قرب مروری من، یعنی قریب شد مرور من به او. این من به معنی الاست، قرب همیشه به من متعدی میشه، اون منش هم به معنی الاست. قرب به من، قرب تو من، یعنی قرب تو الیک، قرب من یعنی قرب الیک، قرب مروری من یعنی قرب مروری الی، یعنی نزدیک شد مرور من به سوی او. مثل این که دیگه نمیرسیم و دیگه تطبیقم تمام شد، بقیه موند برای بعد انشاءالله الرحمن. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، والحمد لله رب العالمين، والسلام على المرسلين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از این که تا اینجا این مطالب و مسائل مکررات داشت، این لازم بود چون مسائلش مبهم پیچیده بود، لذا ما سعی میکردیم که با وسیله تکرار معلوم بشند. التماس دعا.